ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز جمعه 28 فوریه در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه، گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد. این شورا روز دوشنبه 3 مارس گزارش‌های حقوق بشر را از سراسر جهان بررسی می‌کند و روی چند کشور از جمله افغانستان، ایران، اوکراین، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سودان و بلاروس تمرکز خواهد کرد. یک تعداد فعالان افغان امروز پنجشنبه در بروکسل با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات کردند. این فعالان سال گذشته همچون جرگه به افغانستان رفته بودند که رهبران طالبان را قانع بسازند تا ممانعت‌ها بر تعلیم دختران را برطرف کنند. زرک ملیار، یکی از اشتراک کنندگان این ملاقات، به رادیو آزادی گفت این ملاقات بر آینده افغانستان، رابط دیپلماتیک، توجه به مشکلات تعلیمی و تقویه حقوق امنیت متمرکز بود. طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران را از تعلیم بالاتر از صنف ششم و زنان را در بسیار بخش‌ها از کار محروم ساختند که این تخطی‌ها از حقوق ابتدایی بشری همزمان با نگرانی‌های افغان‌ها نگرانی جامعه جهانی را هم بیشتر ساخت. مایک والز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که اوکراین باید انتقادات از ایالات متحده آمریکا را که تلاش می‌کند یک توافق صلح قابل قبول برای همه طرف‌ها را تضمین کند، مهار نماید. مایک والز همچنین گفت او معتقد است که اختلافات ایالات متحده آمریکا با اوکراین قابل حل است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه 19 فوریه در یک نشست در میامی گفت ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از کمک‌های آمریکا که برای جنگ در نظر گرفته شده و از اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن سوء استفاده کرده است. به نظر می رسد که این اظهارات او در پاسخ به اتهام زلنسکی باشد که گفته بود ترامپ در فضای اطلاعات نادرست زندگی می کند که به گفته زلنسکی توسط مسکو ترویج شده است. یک گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت کشته شدن 7 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. این گروه گفته که قربانیان این رویداد با ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان ارتباط داشتند. مردان مسلح ناوقت سه‌شنبه در منطقه رخنه یک موتر مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود متوقف کرده، 7 تن را از موتر پایین نموده آنها را با ضرب گلوله کشتند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی آزادی بخش بلوچ در خبرنامه گفته که جنگجویان این گروه بر این موتر حمله کرده 7 تن از پرسنل اردوی پاکستان را کشتند. اما مقام‌های محلی این ادعا را رد کرده، گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بوده و با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نداشتند. در آستانه اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان، کپتان تیم افغانستان حشمت الله شهیدی تقاضاهای سیاسی را برای لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان رد کرد. یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و بسیار حقوق زنان و دختران را پامال کردند. اما آقای شهیدی روز پنجشنبه گفت همچون یک بازیکن وظیفه آنها بازی کرکت است و برای آنها مهم نیست که در خارج از میدان کرکت چی می‌گذرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارد. در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث می شود. یک عضو افغان این شورا گفت
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، ما فکر میکنم که افغانستان هم آری از این مفاد نخواهد بود.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که افغانستان در حال بحران حاد قرار دارد. یک پناهجوی برگشته به هرات میگوید: برفباری ها در مناطق مختلف افغانستان سیر و سفر را مشکل ساخته است. یک راننده در شارای سالنگ گفت: در اعلامیه پایانی نشست موسم بروند ویانا بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان تاکید شد. در این مورد هم صحبت داریم با یک اشتراک کننده این اجلاس.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث صورت بگیرد. این نشست به تاریخ 24 فوریه آغاز و حدود 1.5 ماه ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به تاریخ 28 فوریه ارائه خواهد کرد. مردم افغانستان به ویژه زنان از این نشست چی انتظار دارند؟ برای جزئیات بیشتر به این گزارش توجه کنید.
قرار از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. ریچارد بنت این گزارش را در روزی که مصادف با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان است ارائه خواهد کرد. گزارش آقای بنت هنوز منتشر نشده، اما پیش از این وضعیت فعلی افغان‌ها را به ویژه زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را در نشست‌های قبلی این شورا دلخراش توصیف کرده بود. او در گزارش‌های خود ادعای خود را در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان، کشتار و لادرک شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت و همچنین محدودیت‌های مختلف فجی بر زنان را مطرح کرده است. این امر باعث نارضایتی و واکنش حکومت طالبان شد و به همین دلیل بود که آقای بنت را در آگوست 2024 از سفر به این کشور ممنوع کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 58مین نشست آنان به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جهان روز دوشنبه هفته آینده 24 فوریه آغاز و الی 4 ماه اپریل ادامه می‌یابد. با اساس خبرنامه این شورا که روز چهارشنبه 19 فوریه منتشر شده است، در این نشست در کنار دیگر کشورها وضعیت بشری جاری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محب طایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم و مصوبات این شورا به عنوان نهادی که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، برای اعضای سازمان ملل الزامی نیست، اما با گفته او تصامیم این شورا از دیدگاه اخلاقی و مشورتی
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، عمومیکانیزمایی را که توسط قطعنامه های شورا ایجاد شده، کاراییشان و استفادهشان در رسیدن به عدالت و بسیاری از نکات جهان مفادش رسیده و من فکر میکنم که افغانستانم آری از این مفاد نخواهد بود.
شمار از دختران و زنان افغان امیدوارند که این دیدار منجر به بحث‌های جدی در مورد برداشتن محدودیت‌های که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است شود. گلرخ یارمل و شفیقه رحمتی، باشنده شهر کابل و ولایت ننگرهار، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر آنان و وضعیتشان به صورت جدی بحث شود.
توقع شهروندان افغانستان از نشست شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در اونجا دعوت هستن آقای ریچارد بنت، وضعیت وحشتناک مردم افغانستان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان برای همگی معلوم است. خصوصا آقای ریچارد بنت مستندات زیادی در دسترسشان قرار داده شده و در رابطه با وضعیت افغانستان بپردازند.
انتظار ما از این نشست ها این است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان و ویژه محدودیت های آموزش زنان و دختران در این نشست ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
تا طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت‌ها دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اکثر نهادهای دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی را منع کردند. اما ادعای آنان همواره این است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که 58مین نشست آن با بیانیه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و با تعقیب آن ویلکر ترک کمیشنر عالی شورای حقوق بشر، فلیمون یانگ رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اگناز یوکاسیس وزیر خارجه سوئیس سخنرانی میکنند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این سازمان، بحث های کلیدی در جریان روز اول این نشست یعنی 24 تا 26 فوریه انجام می شود که نمایندگان 100 کشور سخنرانی خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهانی باقی مانده است. UNHCR روز گذشته در گزارش تازه خود افزود که افغانستان به ویژه زنان این کشور با چالش‌های بشری و اقتصادی شدید، نقص حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی روبرواند. در این حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند که پس از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. UNHCR در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. UNHCR گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
یعنی پول کرای سرا هیچ جل نداشتی همه تو بعد رزا کار خیلی روز می آدم هیچ دلالی هیچ جل ندارم خدا مال شما پیدا که به خرج صبح شما خونه دارم یعنی تا هیت هفته یک روز اگر سچر خبیه ما یک کلیس پناد بدیم داری چی بستیم و بچکامو بخوره ایتا بی یک دیر که نی دیکونه نی هیچ وضعیت خراب خیلی لگرم خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوب اول ما غریبا بگیرم خیلی مشتاق دیگه.
همچنان بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت
مادرم معلم بود اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده. با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
به دلیل برفباری سنگین و طوفان‌ها چندین شهرها و جاده‌هایی که ولایت‌های مختلف افغانستان را با هم وصل می‌کنند مسدود شدند. سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان اعلام کرد که شهرهای سالنگ ساعت 11 شب گذشته به منظور جلوگیری از خسارات مالی و حوادث ترافیکی موقتاً بسته شد. هرچند این شهرها ساعت 11 قبل از ظهر روز پنجشنبه دوباره بازگردید، اما برخی از مسیرهای ولایت بامیان غیر قابل عبور هستند. شماری از مسافرین و راننده ها که به تازگی از این مسیرها رفت و برگشت کردند میگویند مشکلات زیاد را متقبل شده و خواهان پاکاری مسیرهای یاد شده از برفند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه برفباری های سنگین و طوفان ها در ولایت های مختلف افغانستان و مسیر شهرهای سالنگ سبب شده که مسافرین و راننده ها ساعت ها را در هوای سرد سپری کرده و با مشکلات متعدد روبرو شوند. محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، وقت روز چهارشنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشت که شهرهای سالنگ از 11 شب گذشته برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده و از مردم خواست تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر خودداری کنند. هرچند آقای اخشناس روز پنجشنبه از باز شدن دوباره شهرهای سالنگ خبر داده، گفت که ساعت 11 قبل از ظهر برای وسایط در این مسیر اجازه رفت آمد داده شده، اما برخی راننده های وسایط بزرگ شرکت مسافربری پس از چاشت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که مسیر سالنگ تا هنوز برای وسایط باز نشده است. شیرین آقا، یکی از این راننده ها، به رادیو آزادی گفت
سال ما به طرار بند کرد. ما کامده فقط این بغل سالنگ جنوبی شمال بود، سالنگ شمالی می بود. به طرار کستان کرده تا مال هم هیچ کس اعلان نکرده. از 11 شبه این تال یک بجه هسته دیگه به طرار اعلان نکرده. این تحجال است و تلاس بیرو بار از آن نمیرسه به کسی جای ششتان نیست، جای یک دقیقه چی نیست کمی کنی. به طرار می باشه داره به طرار بیسا بیرو بار به طرار مسافرین بیزار و تعلیف می باشه. به سیاسر ها بیسا به تعلیف هستم، انتفلا به تعلیف هستم.
محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، همچنان وقت روز چهارشنبه در شبکه یک سخوت نوشت که بارش برف و طوفان‌های سنگین سبب بسته شدن چندین مسیر در ولایت بامیان شده است. اخشناس نگاشته که سرک کوتال قوناق از مرکز ولسوالی وارس الی کوتال قوناق، جاده کوتال شاتو از دیوالی دشت در یکاولنگ تا مرکز ولسوالی پنجاب، سرک دیسیای دره ولسوالی پنجاب الی پل بندیشای ولسوالی پنجاب در نتیجه برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود شده است. حفیظ، یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان، روز پنجشنبه 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که به خاطر برفباری سنگین و مسدود شدن راه، چندین ساعت را در یکی از جاده های پر از برف این ولایت گیر مانده بود
و خودم در حدود 3 ساعت یا 3 و نیم ساعت بند ماندیم. مشکل بسیار زیاد بود. بله، در موتر ما خانمای پیر بودن، اشتکا بودن. ما به خاطر که موتر زورش هم نمی‌رسید چون برف بود، مجبور شدیم که اونا رو پیاده کنیم. اونا تا سر کوتل شاتو پیاده رفتن. بسیار برفباری هم شدید بود، هوا خیلی سرد بود، هوا واقعا سرد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارش ها به نقل از مقام های محلی ولایت پکتیا از بسته شدن شهرهای خوست، کابل به دلیل بارش برف سنگین از نوقت شب چهارشنبه اول حد به این سو در منطقه کوتل تیره از مربوطات ولایت پکتیا برای رفت آمد خبر داده شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت پکتیا گفتند که برف سنگین حدود 3 کیلومتر جاده این شهرها را مسدود کرده است. این بار نخست نیست که شهرهای سالنگ و مسیرهای ولایت مختلف افغانستان به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان های شدید برای مسافرین و راننده های وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، بلکه در جریان زمستان امسال چندین بار راه های مواصلاتی به شمول شهرهای سالنگ مسدود شده و مشکلات زیادی را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده است. این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان بر روز چهارشنبه اول حد از ریزش برف و وقوع طوفان ها در 26 ولایت و سالنگ ها هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
اعتراضات علیه مهاجران افغان پس از متهم شدن یک تبعه افغان در قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر ولایت سمنان ایران شدت گرفته است. در ویدیوهایی که در دو روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، ده‌ها معترض در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می‌کنند. همزمان برخی از افغان‌های ساکن سمنان می‌گویند که پلیس به دلیل قتل این جوان ایرانی در سراسر شهر به دنبال افغان هاست و آنان از روز گذشته تا کنون نتوانستند از خانه های خود بیرون شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پیلام متهم شدن یک تبعه افغان به قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر سمنان ایران، اعتراضات علیه مهاجران افغان شدت گرفته است. در ویدیوهایی که طی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها معترض که به اساس گزارش‌ها ساکنان محلند، در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می‌کنند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفته که رسانه‌های ایران از قتل یک جوان 28 ساله ایرانی توسط یک تبعه افغان در مهدی شهر سمنان ایران خبر دادند. اما به تازگی عباس‌علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، اعلام کرد که قاتلان امیر محمد خالقی اتباع خارجی نبودند. او تاکید کرده که برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی، قاتلان از اتباع خارجی نبودند. مقامات و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می‌کنند. پس از قتل این مرد جوان ایرانی در ولایت سمنان، مقامات نیروی انتظامی اعلام کرد که 2595 مهاجر افغان از ولسوالی مهدی شهر اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا ایران، 100 نفر از افرادی که مشمول این دستور اخراج بودند، شامگاه دوشنبه اخراج شدند. راه اندازی این اعتراضات نگرانی هایی را برای مهاجرین افغان در این کشور به میان آورده است. محمد صادق، باشنده ولایت سمنان ایران، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت قسمی شده که تا کار واجب نباشه ما از خانه بیرون شده نمیتونیم. مشکل یک روز نیست که بگه خیر حل میشه. حال یه وضعیت دوام کنه ما کار نکنیم چون زندگی خدا پیش بریم. همین چند روز کل شهر پلیس گرفته و دنبال افغانی میگرده. گناهدار و بیگناه کل شده مشکل افتاده.
جواد علی بخش، باشنده ولایت سمنان، نیز بر رادیو آزادی گفت که پلیس از روز گذشته در همه جا به دنبال افغان هاست تا آنها را اخراج کند.
وضعیت در سمنان بعد از این که میگه چند افغانی یک ایرانی مهدی شهر را کشتن بسیار خراب است. پلیس پشت افغان ها میگرده، در هر جایی که افغانی را بگیرن دپورت میکنن. معلوم نیست که افغانی کشته یا نه. اگر جرم هم شده باشد مربوط یک یا چند نفر است. باید همونان دستگیر و اخراج یا هر قسمی که لازم است به جزای اعمال خود برسد. و کل افغان ها تشویش خلق کردن. این که میگن کل افغان ها را اخراج میکنیم درست نیست.
در طول یک سال گذشته ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان برگشت داده شدند. مرکز مشترک پناهندگی ممسی در گزارشی که در 5 فوریه منتشر کرد گفت که مهاجرین افغان در این کشور با شرایط بد و رنج های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب پذیری آنها در منطقه است. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در اعلامیه پایانی 5 نشست موسوم به روند ویانا در پایتخت اتریش بر تشکیل حکومت عبوری در افغانستان با کمک جامعه جهانی تاکید شده است. این نشست با اشتراک مخالفان سیاسی و نظامی طالبان و شمول جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده است. او در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد گفته است که این نشست ها تکراری و بیفاید است. ژکفر احمدی با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چرا حمایت جامعه جهانی برایشان مهم است.
ام قسمی که شما میدونیم امروز همه حرکات و همه میشنهایی که نشست ها برگزار میکنن یا یک مثلا یک فعالیت از خود نشان میتن وابسته به همه قوت های بین المللی است که اگر شما در نظر داشته باشین حتی در برگزاری یک نشست لازم دارین که با یک مملکت با یک جای با یک نهاد در حال صحبت باشین. این یک بود قضیه است. از طرف دیگه اگر در سطح کلان موضوع را مطالعه بکنین امروز طالبا از به اصطلاح پشتیبانی نهادهای بین المللی برخوردار هستند. یک تعدادشان را میتونیم در داخل افغانستان میان عملا کارشان جریان داره و از بیرون سپورت میشن. البته جامعه جهانی به خاطر از اینکه دوگانه بازی میکنن یک صدای لازم داره که بلند شوه به خاطر از اینکه اونا طالبا را هنوز هم با همی مقیاسی که دارن سپورت میکنن و سوای از اینکه دیاسپورا یا این جامعه بیرون از افغانستان که امروز به اصطلاح به مخالفان طالبان نامیده میشه غیر از این که به کمک های بین الملل نیاز دارن در داخل افغانستان آنچی که روانه است البته همیشه سپورت نهادهای بین المللی بوده و
بله.
صدایی که بلند میشه در این مورد است که باید اینا حداقل قطع شوند.
دکتر صاحب، خب منتقدان این جریان‌های سیاسی و نظامی ضد طالبان به این باور هستند که انسجام لازم در میان شما وجود نداره، هنوز شما با هم متحد و هماهنگ نیستین. چیست پاسخ شما؟
این نشست ها و این پلتفرم ها به این خاطر است که دیدگاه های مختلف در اینجا جمع میشه. به اصطلاح هر کس از تنوع افکار خودش برخوردار است. وقتی که شما در یک جمع بتونین صحبت بکنین به این معناست که شما یک نقطه واحد یا یک ارزش مشترک دارین که سرش میتونین صحبت بکنین. جان گپ یا اصل مسئله این است که به این نشست ها میتونین شما کنار هم بیاین. در غیر از یک سلسله پلتفرم های نشست های دیگه هست که مثلا اینا قوه های نامتجانس را با خود دارن و نمیتونن حتی در مورد دیالوگ به تفاهم برسن که در چی مورد بتونن سر صحبت باز شود یک دیالوگ آغاز شود. این نفس از این مسئله خودش بسیار اهمیت داره.
بله.
خاطر در این پلتفرم ها همیشه سوال همی است که شما در اینجا مثلا کسایی که آمدن دیدگاهشان متفاوت است یا افکارشان مختلف است طبیعتا شما سر دیدگاه های متفاوت بحث میکنین. اگر همه دیدگاه ها مشترک و واحد باشه که به بحث کردن ضرورت نداره.
بله. خب میپردازیم به عکس العمل طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست روند ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده. البته در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته که این نشست ها تکراری و بی حاصل است.
امی که طالبان در این مورد ابراز نظر میکنه و هر باری که نشستی ویانا برگزار میشه از طرف طالبان یک صدای بلند میشه به این معنا که در اینجا یک قوه است که طالبان را به اصطلاح وامی داره که یک عکس العمل نشان بدن. این یک دو قضیه است. از طرف دیگه طالبان به عنوان یک رژیم در داخل افغانستان به خاطر از اینکه امروز به هیچ مسئله‌ای که در داخل افغانستان اتفاق میفته پاسخگو نیستن طبیعتا دوست ندارم در این پلتفرم ها از کمبودیا کاستی ها و از این ظلم و ستمی که در داخل افغانستان توسط طالبان روان است بحث شود. بنان طبیعتا این مسئله را به اساس میخوانن و از نشست اول تا این دم اگر شما صحبت های از اونا رو در مورد روند ویانا گوش کنین تفاوت چندان نکرده و همیشه در پای انکار مسئله هستن. نه تنها این نشست های کلان که در ذات خودش امیال روند ویانا یک پرستیج است من فکر میکنم در نشست های خرد و کوچکی هم که صورت میگیره یا همین دادخواهی که از طرف تیم زنان مثلا به صدا در آورده میشه، روی دست گرفته میشه، حتی همینا کافی است که امروز طالبا به خاطر از اینکه در داخل افغانستان خودشان میدانن که چی روان است، یک رژیمی که اصلا قانون نمیشناسن، حقوق بشر پایمال است، بنان این صدا طبیعتا به گوششان خوش نمیخوره و امکانشان هم قابل فکر میکنم فهم است.
صحبت بود با دکتر آلیا یلماز از اشتراک کنندگان نشست روند ویانا.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز جمعه 28 فوریه در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد. یک تعداد فعالان افغان امروز پنجشنبه در بروکسل با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات کردند. این فعالان سال گذشته همچون جرگه به افغانستان رفته بودند که رهبران طالبان را قانع بسازند تا ممانعت ها بر تعلیم دختران را برطرف کنند. یک گروه جدایی طالبان بلوچ مسئولیت کشته شدن 7 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. این گروه گفته که قربانیان این رویداد با ادارات نظامی و استخباراتی پاکستان ارتباط داشتند، اما مقام های محلی این اداره رد کرده گفتند که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی بوده و با نیروهای امنیتی پاکستان ارتباط نداشتند. مایک والز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که اوکراین باید انتقادات از ایالات متحده آمریکا را که تلاش میکند یک توافق صلح قابل قبول را برای همه طرفها تضمین کند، مهار نماید. مایک والز همچنان گفت او معتقد است که اختلافات ایالات متحده آمریکا با اوکراین قابل حل است. و در آستانه اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان، کپتان تیم افغانستان حشمت الله شهیدی تقاضاهای سیاسی را برای لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان رد کرد. یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و بسیار حقوق زنان و دختران را پامال کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتهی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. اگر شما هم پیام یا پیام های دارید، می توانید به شماره 00-4205-84-77-73 پیام بگذارید. تکرار میکنم، 00-4205-84-77-73 در خدمتتان است. شنوندگان عزیز، در این اواخر مشکلات مهاجرین یکی از مسائل بسیار حاد مردم افغانستان شده است. در پیام‌های مختلفشان از آن شاکی هستند. ما هم در این هفته در برنامه میکروفون شما این موضوع را مورد بحث قرار دادیم. در این برنامه آزادی و شنوندگان، قسمت‌های عمده برنامه میکروفون شما را خدمتتان یک بار دیگر به شکل خلاصه تقدیم میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شود و منتظر پیام های شما هم میباشم.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم
تقدیم میدارم به تمام کارمندان رادیوی
آلی. 50 سال بود ما امروز سر احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مار نشون که میسیار دیاد دیگر خوب است.
از مهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبدالستار کاوه، پژوهشگر مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی افغانستان در ترکیه هستند. چنان محترمه لیمه انوری که خودشان دادخواه حقوق بشر هستند از ایالات متحده آمریکا وصل شدند. همچنان خانم ژله ولی هم هستند از فرانسه. خب آقای کاوه، بفرمایید آقای کاوه.
قسمی که شما فرمودین دقیقاً متاسفانه وضعیت مهاجرین در این شب روز در تمام کشورها، در کشورهای همسایه، در کشورهای اروپایی، حتی در همین در ترکیه متاسفانه هم نظر به شرایط و محدودیتایی که وضع شده از طرف حکومت ها اینجا و متاسفانه در شرایط خیلی خراب و خراب قرار دارن. طبعا یکی خامی وضعیت و همی نظم جهانی که فعلا وجود داره، طبعا همین حادثاتی که در تمام دور اطراف مرخمته و بالای از این تاثیرات خودم داشته باشد و همچنان وضعیت داخلی که فعلا ما در قرار داریم و متاسفانه یک شرایط خیلی خوب نیست. از یک جهت این مهاجرت موشایش افزایش شده و از جهت دیگه هم متاسفانه نبود یک تمثیلیت بسیار خوب و قدرتمند در افغانستان هم باعث ازی شده که مهاجرین افغان چی در کشورهای همسایه چی در کشورهای اروپایی با مشکلات زیاده بر بخورن که متاسفانه شرایط دار روز به روز خرابتر شده میره.
محترم انوری، شما هم این موضوعات همیشه تعقیب میکنید، مخصوصا دادخواهی میکنید از حقوق بشر در سطح جهان. مشکلات مهاجرین افغان در هر طرف روز به روز خراب شده میره. یکی از شنوندگان عزیز ما وقتی که اعلان کردیم میگن سبب از این که در هر جای حق حقوق افغان ها پایمال میشه چی است؟
در کل وضعیت مهاجرین برمیگرده به پالیسی های خارجی و خصوصا کشورهایی که میزبان هستند. اگر من اینجا بحث آمریکا را مطرح کنم، کشور آمریکا از اینکه یک استراتژیک پارتنر افغانستان بوده در سالهای سال و روابط داشتن با افغانستان و پالیسی و قسم تنظیم شده بود که برخورد تقریبا مناسب با مهاجرین داشته باشند، خصوصا مهاجرینی که از راه‌های قانونی وارد کشور آمریکا میشوند و اسناد حقوقی به خاطر اقامه قانونیشون دارن، با اونا هیچ نوع مشکلی نیست و اونا را میپذیرن و هم خدمات که لازم را بهشون رعایت میکنن. ولی یک قسم مهاجرینی که اینا نمیتونن از راههای قانونی وارد کشور آمریکا شون، فعلا اونا به مشکلات زیاد مواجه هستن، حتی بحث اخراجشون یا بحث دیپورتشون مطرح است با روی کار آمدن اداره آقای ترامپ. و حتی به رسانه ها ما دیدیم که گفته شد که در جمع 119 تنه که هفته قبل اخراج شد از آمریکا به پاناما در او یک تعداد شهروندان افغانستان هم موجود بود. در کل دلایل مختلف هست بنابر موضوعات سیاسی، موضوعات تصامیم، بحث های اقتصادی حتی در این مطرح هست. گفته میشه که خب از این که وقتی که مهاجرین می آیند در ابتدا نیاز بیشتر به خدمات می داشته باشند تا سر پا شوند، بعد تقسیم بودجه و اینا موارد بود و خود کشورهایی که از اونجا یا خارج می شن او کشورها را هم اینا می خواهند که ببینن که با او کشورها همی کشور میزبان چگونه رابطه دارن. اگر رابطشان رابطه سیاسیشان پاورجا باشه باید وارد مذاکرات معاملات شوند و مهاجرین دوباره مهاجرینی که خواستن بعد اونم اقامه حقوقی و قانونی ندارن را دوباره مسترد کنن و بهشون بسپارن. فعلا در آمریکا نادهای زیادی هست که به طرفداری از مهاجرین دادخواهی ها را به بخش کنگرس و محکمه اینا را شریک کردن و در تلاش هستن تا بتونن یعنی سه ماه توقفی را که اداره آقای ترامپ صادر کرده توسط یک طرز العمل ایرا اگر بتونن که دوباره کارها را شروع کنن و با مهاجرین یک راه قانونی را پس پیدا کنن. نهادها به هر نوعی که هست، چی از طریق رسانه ها، چی از طریق جلسات با اعضای کنگرس تلاش خود را دارن و ای که های تلاش هایشان نتیجه میده یا خیر یک چیز هست که فعلا کسی چیز گفته نمیتونن، گرچه به محکمه هم اینجا اقامه شده دعوا علیه تصمیم آقای ترامپ و اینکه محکمه چه فیصله میکنه تو هنوز معلومات نداریم.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان خانم انوری. بریم یک بار با اجازهتان بریم پاکستان با آقای یما رؤوفی که خودشان ژورنالیست آزاد هستند در پاکستان تشریف دارن وصل شدیم. فعلا وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چطور است آقای رؤوفی؟ بفرمایید.
قسمی که شما یادآور شدین، متاسفانه در این روزا به حد و به اندازه فشار بالای مهاجرین افغان که در اسلام آباد و یا پاکستان است به اندازه زیاد شده. از یک سو سردرگمی که فعلا آقای ترامپ ایجاد کرده، مردم ها بودن تقریبا 3 سال 2.5 سال در اینجا منتظر بودن، حتی پروازهایشان بک شده بود، فعلا اونا در حالت تعلیق است و آیندهشان هم نامعلوم است. در پلوی دولت پاکستان روز هر روز فشارهای به امانش بالای مهاجرین آورده رایستن، کسایی که حتی ویزه دارن ویزه ندارن پلیسا بازداشت کرده دوباره بر افغانستان دیپورت کرده رایستن و یک ضرب العجل را هم تعیین کردن تا تاریخ 28 فوریه که شهرهای اسلام آباد، راولپندی و امروز شنیدم که لاهور هم هشداریه دادن که ترک کنن و در غیر صورت باز اینا مجبور میشه که اونا رو بازداشت بکنن و اخراج بکنن، که خود یونیسیار و دفتر سازمان ملل هم هشداریه رو پخش کردن. میگه معلوم نیست جناب نظر چی میشه، همه یک سردرگمی فعلا است که تقریبا بیشتر از هزاران نفر فعلا منتظر اسکان مجدد در امریکا بودن ولی هیچ آیندهشان معلوم نیست. امروز یک خبرای پخش شد که متاسفانه دفتر کیر که کسی که سازمان بود که سفرهایشان در امریکا و اسکان مجددشان کمک میکرد، او هم شاید در آخرهای مارچ به تعلیق بره بر همیشه و تا کسا رد شود، که بسیاری ها 3.5 سال 2.5 سال در اینجا بودن و بعضی ها از ترس از جانشان دارن که در افغانستان اگر اینا دوباره دیپورت شوند چی خواهد شد. متاسفانه حالت خوبی ندارن مهاجرین بخصوص امی روزا.
خب تشکر. من پیشتر یک کمه که فکر میکنم اشتباهی شد، من میگزارشی که خود ما رادیو آزادی نشر کرده چند ساعت قبل امیر برتون بخوانم، یک قسمت نگرانی مهاجرین افغان گفته که پس از نهایشدن تر اخراجشان از سوی پاکستان هست، عنوان از طرف طالبان نیست، در امی موضوع از طرف سفارت افغانستان اطلاع داده. این یک کمه که بخوانیم که خوب واضح تر شد گزارش غلط نشد. در اوج نگرانی مهاجرین افغان از بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان از این کشور قطعی و نهایی شده است. این سفارت چهارشنبه 19 فوریه به نشر اعلامیه گفت که نه تنها افغان‌هایی که ویزه قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اینجا برال روی از این موضوع کم صحبت شود، یعنی این موضوع چی خطرات داره؟ مخصوصا بر ما چندین پیام آمدن کسایی که مثلا گفتن نامشان رو نگیریم، بگیم آقای موسوی، بگیم 4 سال به تمام امید به دفتر یو این برای کشور سوم ثبت نام و راجستر بودم، با تمام مشکلات دست گریبان بودم و هستم، کشورهای بشر دوستانه هم روند انتقال را سریع نکردن و اعلام ترامپ هم مشکلات از این قبیل. مثلا یک دوست دیگه ما میگه من شخصا از دولت فدرال آلمان هم خواهش میکنم که این موضوع را جدی بگیرن. یکی دیگه میگه من نظامی در جمهوریت بودم، سازمان ملل در ترکیه کیس ما را رد کرده است. خلاصه مطلب اینا میگن اگر ما به افغانستان بریم، یعنی وضعیت در اونجا بر ما خطرناک است، یعنی شاید از بین بریم، از این قبیل مسائل داری. این در مورد این گونه نگرانی ها چطور وضعیت کسایی که مخصوصا در اردوی افغانستان سابق کار میکردن، وضعیت از او چطور است آقای رؤوفی؟
بله متاسفانه من روز امرا یکی از امنا گفت بزنم، یکی از دوستا بود که در ایران بود، اونا میخواستن در پاکستان به نظمه مشوره خواستن که من چی کنم در پاکستان آمده و یعنی اجازه مرا میتن نمیتن. متاسفانه سابق امید ویزا هم که تمدید میشد 6 ماه بود، ولی فعلا اول که ویزا را یک ماه کده که اصلا اقتصاد مردم بسیار ضعیف است و را نمیتونه تمدید بکنه، در پولیو ویزه ها بسیار با مشکل قبول میشه و حتی ما خبر دارم بعضی ها را که وقت پلیس در خانه شان آمده در بارها دروازه را زدن، از ترس پلیس دروازه را باز نکردن و یا در بالای بام پود شدن یا خانه همسایه، بسیار جای مختلف و اونا هم از این میترسن که دوباره پس اگر به افغانستان باز بگردن متاسفانه
چیزی در حقشان نشه، زندانی نشن، یا قسمی که ما گزارش های داریم بازداشت نشن، و هر امکانی هسته. و متاسفانه حتی بسیاری خواب نداره این روزا، شب در ترس و لرز هستن، روز به ترس و لرز هستن که پلیس نبه. وقتی که زنگ دروازه زده میشه، اما از اول یک چک میکنه کی هست کی نیست، پایینه میبینه، همیشه نمیفهم دیگه سرنوشت چی خواد شد. متاسفانه مردم بسیار به یک سرنوشتی دوچار هست. تنها دولت ترامپ هم نه که فعلا اروپا، خود آلمان هم لغو کرد پروازها رو، روز کسایی که پروازهاشون بوک شده بود و در فالوش فعلا در کانادا هم بسیار آهسته شده و سلو شده، فعلا هیچ کدام پروازی نیست. از هیچ کشوری که قبلا اینا میپذیرفتن مهاجرین فعلا هیچ اطلاعی در کار نیست، فعلا تمام کارها متوقف، باید سرگردانی هستن.
بسیار زیاد تشکر آقای رؤوفی. یک بار بریم به اروپا هم، قسمی که شما یاد کردین خانم ولی مهمان ماستن. خانم ولی، شما این موضوع رو تعقیب میکنین، در اروپا هم این وضعیت چندان تعریف نداره، شما موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است در اروپا فعلا؟
به صورت کل در وضعیت مهاجرین افغان در هر جای، مخصوصا مهاجرینی که بعد از سقوط جمهوریت پراگنده و پاشان هستند در جهان، بسیار سردرگم است، مثل که آقای رؤوفی فرمودن. ولی بعضی ممالک کلان اروپا مانند جرمنی و انگلستان و امثال هم، اینا سرنوشت هستند برای تعیین سرنوشت مهاجرین که در اینجا زندگی میکنن یا میخوان به اینجا برسن. در تعیین سرنوشت اینا واقعا، یعنی اینا چیستن، سرنوشت ساز هستن. ولی متاسفانه در این اواخر تصمیمی که فرضاً کشور یا دولت جرمنی میگیره، به اساس حوادثی که در داخل جرمنی از طریق از دست مهاجرین به وقوع میپیونده، بنابر آن گرفته میشه. یعنی در فعلا در تصمیم گیری اینها امکان داره که وضعیت سیاسی، وضعیت دیپلماتیکی که فعلا در جهان در مورد افغان ها برقرار است، او هم شاید تاثیر داشته باشه. ولی چیزی که در میدیای عمومی به گوش شنوندگان میرسه او است که اینها بر اساس حوادثی که روزانه به وقوع میپیونده در جرمنی، به اساس آن تصمیم میگیره. یعنی که مهاجرینی که فرضاً در هفته گذشته دیپورت شدن دوباره به افغانستان، کسانی بودن که اینها یعنی یک ورق جنایی داشتن در اینجا پیش پولیس، و آنها البته چنانی که قابل ازیام نبودن که اینها در بندی شون، اینها دوباره فرستاده شدن به افغانستان متاسفانه. یعنی به صورت عموم سرنوشت مهاجرین افغان واقعا در اینجا قابل تشویش است.
تشکر خانم ولی. آقای کاوه، شما سبب در چی میبینین برای از اینکه تعداد از کارشناسان تحلیلگرها در این فکر هستند که مسئله انتخابات که در پیشوری از جرمنی هم یک رول بسیار زیاد مهم بازی میکنه، برای از اینکه لوکوموتیف اروپا را میگن جرمنی است، برای از اینکه اقتصاد بزرگ اروپا هست، از اون خاطر در اونجا هم راستگرایی یک ذره اوج گرفته. شما منعیس پژوهشگر این موضوع رو پژوهش کردین یا نکردین آقای کاوه؟
دوری است که خوصاً در آلمان فکر کنم حزب آلترنتیو یا AFD و از حزب راستگراها و ملیگراهای آلمان خیلی در روی اواخر حمایتش در میان مردم هم زیاد پیدا کرده و افزایش پیدا کرده، نه تنها در آلمان، در فرانسه هم ما افزایش قدرت و هم افزایش حمایت راستگراها و ملیگراها را میبینیم. و همچنان ایده تنها ما نباید محدود به اروپا ببینیم، پیروزی ترامپ در آمریکا هم بسیار یک تاثیر خاص خود را در این مورد داره و حمایت ترامپ و بالخصوص حمایت ایلون ماسک از حزب آلترناتیو آلمان ایره نشان میده که ما واقعا دیگه شرایط برای مهاجرین و سیاست هایی که اینا در ضدیت با مهاجرین دارن، ما شاهد افزایشش خواهد بودیم. ما امیدوار هستیم که اونا پیروز نشن، چون همین هم یعنی جای بحث است البته. اما اگر بدون از اینکه حالا اونا تا حال پیروز انتخابات نشدن و یا هم انتخابات برگزار نشده، ما شاهد همچین شرایط هستیم و در صورت پیروزی از اونا، حال امو سیاست های ترامپ فعلا در خصوص مهاجرین در آمریکا عملی میکنه، ما شاهدش عین چیز در اروپا هم خواهیم بود. و همچنان حکومت فعلی
آلمان هم تحت همین شرایط قرار گرفته و تحت فشار همین شرایط قرار گرفته و متاسفانه امو شرایط و محدودیت داره بیشتر وضع میکنه و همچنین شرایط مشابه در انگلستان، در فرانسه و در کشورهای اروپایی دیگه هم ما شاهدش هستیم. البته یک مسئله دوم دیگه هم که در مسئله نقش داره قطع کمک های آمریکا به نهادهایی است که خصوصا در موارد مهاجرین اینا کار میکردن و به خاطر دادخواهی برای مهاجرین، برای خدمت رسانی برای مهاجرین اینا فعال بودن. من شخصا در ترکیه هستم و با بیشتر از نهادها و انجمن هایی که در خصوص مهاجرین کار میکنن ارتباط نزدیک دارم و حتی با بعضی بیشتر پروژه هایی که نهادها میگرفتن مستقیم یا از طرف آمریکا، از طرف سفارت آمریکا و یا هم کشورهای اروپایی اینا فون میشد و یا هم تمویل میشد و یا هم به یک شکل غیر مستقیم اما پروژه ها را از نهادهایی میگرفتن که به یک شکل وابسته به همین کشورها بودن. اما متاسفانه در اواخر ما شاهدی ازی هستیم که تمام پروژه ها بسته شده و هیچ گونه خدمت رسانی به مهاجرین صورت نمیگیره، چی در راستای دادخواهی برای حقوق از اینا، چی در راستای صحت، روان پزشکی، در همه موارد متاسفانه ما شاید یک سکتگی هستیم و شاید ازی هستیم که همین کمک ها، همین خدمت رسانی و همین پروژه ها متاسفانه قطع شده. این هم یک تاثیر خاص خود را داره و متاسفانه صدای مهاجرین به یک شکل خاموش شده. و مسئله دوم هم که متاسفانه تاثیر خاص بالای ذهنیت مردم داره و باعث میشه که یک ذهنیت منفی در قبال مهاجرین به وجود بیاره، روند کند ادغام بعض از مهاجرین در کشور که در کشورهای میزبان میباشه که متاسفانه ما ایره در یه آخر در کشور آلمان هم جاد میبینیم بعد از حادثات میشه که متاسفانه اما سرمنشی از او مهاجرین افغان است که نشاندنده ازی است که اما اذهان عمومی را اما باورهای عمومی را نسبت به مهاجرین طور تغییر میده که حکومت و دولت هم تحت فشار قرار میگیره تا محدودیت ها را علیه از این وضع کنند.
تشکر. یک بار یک ایران سر بزنیم ببینیم در ایران چی وضعیت چطور است. آقای مشتبه که خودشان در نیج مهاجر هستن همین لحظه از ایران وصل شدن. آقای مشتبه ما گفتیم وضعیت مهاجرین افغان در ایران هم ببینیم در ایران وضعیت چطور است. آقای مشتبه در ایران وضعیت چطور است؟
ایران هم وضعیت خوب نیست چون دمی شب و روز اخراج افغان را خیلی شدت دادن دولت ایران. دیگر ویزا که اصلا تمدید نمیشه، کسایی که چی ویزا داره چی ویزاش قبلا با ویزا آمده بوده با سرشماری که از طرف دولت ایران داده شده بود با هم مدرک که هست اینا رد مرز میکنن. سیمکارت های با این تازگی آدمی چند روست سیمکارت های افغان ها رو چی کرده مسدود کردن، حساب های بانکیشان هم مسدود کرده. مشکلات از هر طرف فشار بالای افغان ها زیاد آوردن که خودشان اکیداد که فشار زیاد میشه مجبور شدن که ایران را ترک کنن و افغانستان برگردن. محدودیت ها زیاد است. همین الان من خودم خبرنگار هستم در ایران، در حالت بیسنوشتی هستم، پرونده دارم، کیس دارم در کس کشور اروپایی، ویزایم تمام شده، در حالت مثلا پنهان من زندگی میکنم، خودم به آزاد بیرون رفته نمیتونم چون مردا را اینا چی میکنن؟ کم بگیره اخراج میکنن. اعتبار ویزای ما تمام شده، اقامت نداریم.
شما رفتن شما به اروپا چطور میشه در این شرایط؟
در این شرایط ما منتظر ویزای یک از کشور اروپایی هستیم که اونا بر ما ویزا بدن، ویزای بشر دوستانه که ما از ایران انتقال پیدا کنیم به همون کشور اروپایی.
تشکر. یک شنونده امی لحظه واسیتن. بله شنونده عزیز بفرماین، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشی مخترم با شما، با همکرهای شما، با شنونده شعب شعب سلام میدم.
والیکم السلام، خوش آمدین. بفرماین در مورد مشکلات مهاجرین چی گفتنی دارین؟ در سر تا سر دنیا مشکلات مهاجرین افغان بحث میشه در این روزا، چی فکر میکنین شما، چی گفتنی دارین در مورد؟
ما خودم بچه ما در پاکستان است، اینجا مشکلات خوبیخی زیاد است. ما مور خطا شدیم اینجا در افغانستان هم در مهاجرین کدام توجه نشده برادر. چند دانه کم در کابل بیران کرده، همون کمپایی که در نساجی بود، یک کم در چمنی ببرک بود، یک کم در ارزان کمت بود. مهاجر مردم در افغانستان هم تباه تباه است، در پاکستان هم تباه است. حالی با که ما بندی از در پاکستان در افشار اسلام آباد. ما ایران ماندیم، ایچی را کمال سر ما آمد. نه در افغانستانی زد داریم،
ما از ولایت رفته بودم دولت ها جنگ بود، رفتیم به کابل جای گرفتیم پیش دوراکان اما نمیمان علی طالبا که آمد پر ما چپه کد او جال مردم کسافات میپرده مال واسی کرا و لکه داره در بدر خاک پسر رفتیم برادر اینه میگفت.
خب اگر احیانا یک سوال از شما من شنوندی عزیز که آدم با تجربه معلوم میشین، صاحب منصبای قدیمی یعنی قبلی که در دوره جمهوریت در اردو ملی کار کردن، در پلیس ملی کار کردن، دیگر مسائل امنیتی، اینا اگر احیانا فرستاده شو به افغانستان وضعیت از وچ تو خواهد باشه؟ گرچه اینا عفو شدن، عفو عمومی اعلان شده از طرف حکومت طالبا، اما بسیاری ها میترسن از برگشت به افغانستان. در این مورد نظر شخصی شما چیز؟
ما خو امیدم کابل بسیار وقت تیر کردیم، وز متقاعدین مایتین پیشنگه سیمن سبا از ماجره این مردم کلش در بدر است. این مردم بیخی توجه نمیشه، توجه به کی میشه؟ مسخد ملا باشه. این مردم که استاد شو ما مردم کلی استاد میشیم. ما بیرغ میخواییم، ما اصلاحات میخواییم، ما قانون اساسی میخواییم، ما یک حکومت خوبش میخواییم. در طریقه خوب مردم است، ما خودش انتخاب میکنیم. با ما مردم اجازه بده که ما رای برش بتیم، ما اونطبت خود جور میکنیم، متقیده ما جور میشه. همین مردمی غریب مسایی میشه، مسخد با ما مردمی جهده بتا که ما یک پاچه خود و دست خود و غیر خود تعیین کنیم، کلش مشکل حل میشه.
بله شنوندیز بفرمایید.
بر خودت سلام، بر میمانه سلام.
و علیکم السلام آقای افغان، بفرمایید چی در مورد مشکلات مهاجرین افغان؟ اگر مهاجرین از پاکستان بیاین یا از ایران بیاین، وضعیتشان چطور خواهد شد افغانستان؟
والله محترم، حق نظر همه مشکلات خوب از یک بدا میشه چی که یک با یک 199 میشه، یک مشکلات زیاد میشه. فهمیدی دگه یه ساقه نظر مخترم موغانه ما کسی که خو انتفاق ندارین، دمیار ملک دمیار چیز هیچ قدر هم ندارین، او دو افغانستان خود فهمیدی اگه جای دسته یکی بریکی کنین و افغانستان جور میشه، خودتی تو پترست ما انتفاق نداریم که در معجد هم داریم نماز بخانیم که پس برایم دستی غیبت شروع میکنیم. اگر به انتفاقی ما اینمی از مخترم، اگر ما به یک بدست شویم انتفاق کنیم خوب به قرآن اگر خراب شویم فهمیدی. حالا اون وزیر پاکستان گفته است که ما کل شمی کشم، اگه کل کش در افغانستان آمده که دغه وضعیت بالکل کړکیچنګ میشه کې حکار نه چې کې بار نه تاکي اټرم سر چوکي شیشته مردمه پسک پوار فامیلی دیوانه کا داس مخترم فامیلی ای تو مردمه کې فامیلی کې پیسې یک پوار دنه دارین فامیلی روز مخترم کې یکی بره کې دغه زنګ میزنه کې کومکا د کجاسو کومکا د کجاسو فامیلی بر خود مول مالولین زنګ میزنه دغه زنګ میزنه بیگم ټرمپ سر چوکي شیشته کومکا را بند کا داس ماشه مالولین ډاکټر را دې مردمه را کول شه بند کا داس واقعن د ننګرار د پنتونې زنه خالګه کا کار میکنه سفر میکنه از او بچیش میگه از مادر مرا بیچاره را میگه ما شبن کدر که تاسه ما گفری کار میکنی کار کو پنتون شفاخانه است اونه کار کو فهمیدی فری تاسه ما گفر کار نمیکنی برو بخیر.
در جستجوی گم شدگان،
السلام علیکم برادر عبدالرفی نظر، این دن هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مژده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدیم. شماره تماس 071-45-36 تکرار شماره 071-45-36 از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرم.
شماره واتساب برای ثبت پیام هایتان 00-42-07-25-84-77-73. و بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خداحافظ و ناصرتان. یک دل میگم